سلام، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. سیاوش سعادتیان هستم با خبرهای این ساعت ایران و جهان. کاخ سفید اعلام کرد ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در نخستین سفر رسمی خود به آمریکا هفته آینده در واشنگتن با باراک اوباما دیدار و گفتگو خواهد کرد. دونالد ترامپ و تد کروز دو تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام کردند در راهپیمایی که قرار است در مخالفت با توافق هسته‌ای با ایران برگزار شود شرکت می‌کنند. و غرق شدن قایق حامل پناهجویان در سواحل لیبی ده‌ها کشته بر جای گذاشت. کاخ سفید اعلام کرد ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در نخستین سفر رسمی خود به آمریکا هفته آینده در واشنگتن با باراک اوباما دیدار و گفتگو خواهد کرد. جاش ارنه سخنگوی کاخ سفید روز گذشته گفت که این دیدار 4 سپتامبر برابر با 13 شهریور انجام خواهد شد و یکی از محورهای گفتگوها مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه خواهد بود. آقای ارنست دیگر موضوعات مورد بحث در دیدار رهبران دو کشور را بحران سوریه، اوضاع یمن و همچنین همکاری‌های دو جانبه در مبارزه علیه تروریسم ذکر کرد. دونالد ترامپ و تد کروز دو تن از نامزدهای درون حزبی جمهوری‌خواهان آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند در راهپیمایی که قرار است در مخالفت با توافق هسته‌ای با ایران برگزار شود شرکت می‌کنند. دونالد ترامپ گفته است در مخالفت با این توافق ظرف 1-2 آینده جمعیتی عظیم در واشنگتن به خیابان خواهد آمد. سازمان دهندگان راهپیمایی علیه توافق هسته‌ای با ایران گفتند که این تظاهرات احتمالاً 9 سپتامبر 12 روز دیگر در برابر کنگره برگزار خواهد شد. بنابر گزارش‌ها از لیبی، یک قایق دیگر حامل پناهجویان شامگاه پنجشنبه در آب‌های ساحلی این کشور غرق شده و بیم آن می‌رود که حدود 200 کشته بر جای گذاشته باشد. این سانحه در نزدیکی بندر زواره در غرب لیبی روی داده و بنابر گزارش‌ها شمار سرنشینان قایق حدود 400 تن بوده است. این حادثه همان روزی روی داده که مقام‌های اتریش اعلام کردند جسد بیش از 50 پناهجو در کامیونی که در یکی از بزرگراه‌های این کشور رها شده بود کشف شده است. مقام‌های اروپایی روز پنجشنبه برای بررسی مقابله با هجوم پناهجویان به کشورهای قلب بالکان نشستی در وین برگزار کردند. در 10 سالگرد وقوع طوفان کاترینا، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه از شهر نیورلاند بازدید کرد. آقای اوباما در سخنرانی خود در این شهر با تقدید از ساکنان نیورلاند آنها را الگوی شگفت‌انگیز بازسازی و انعطاف خواند. رئیس جمهوری آمریکا گفت مردم این شهر او و همه آمریکا را تحت تاثیر قرار دادند و عملکرد آنان نمادی از تلاش تمامی آمریکاست که از بحران اقتصادی در آن زمان به مرحله فعلی رسیدند. رسانه‌های ایران گزارش دادند احمد حیاری، فرمانده یکی از گردان‌های وابسته به سپاه پاسداران، در درگیری با نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی در لازقیه سوریه کشته شده است. احمد حیاری فرمانده یکی از گردان‌های بسیج در شهر شوش بوده. به گفته مقام‌های نظامی در ایران، این عضو سپاه پاسداران حدود 10 پیش به سوریه اعزام شده بود و پس از اصابت ترکش به او در شهر لازقیه پس از 2 اقما جان باخته است. ایران اعزام نیروی نظامی به سوریه را رد کرده و گفته فقط به ارتش سوریه مشاوره نظامی می‌دهد. یک مرکز دانشگاهی در کانادا اعلام کرد فعالان ایرانی خارج از کشور هدف حملات رایانه‌ای قرار گرفتند. گروه تحقیقاتی سیتیزن لب با وابسته به دانشگاه تورنتو در تحقیقی که روز پنجشنبه منتشر شد اعلام کرد در حملات فزاینده‌ای که علیه فعالان ایرانی خارج از کشور به راه افتاده، هکرها از طریق فیشینگ یا حملات بدافزاری تلاش داشتند تا اطلاعات مربوط به حساب گوگل این افراد را در اختیار بگیرند. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com دنبال کنید.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید. خسارت دیدن یک تابلوی نقاشی متعلق به قرن 17 در موزه‌ای در تایوان به دلیل سکندری خوردن یک پسر بچه، تأثیر جنگ و ناآرامی بر کم شدن آلودگی هوا در خاورمیانه، کشف ردپاهای دایناسوری متعلق به 145 میلیون سال قبل در آلمان، احتمال بسته شدن ساحل محل تجمع برهنه‌گراها در مسکو و در معرض فروش قرار گرفتن خونه‌ای که در فیلم سکوت بره‌ها به عنوان محل زندگی قاتل سریالی روانپریش از اون فیلم برداری شده بود. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدین. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه محمد زرقامی من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. سکندری خوردن یه پسر بچه در موزه‌ای در تایوان باعث به بار اومدن خسارتی 1.5 میلیون دلاری به یک تابلوی نقاشی اثر یه هنرمند ایتالیایی قرن 17 شد. رویترز به نقل از روزنامه سان نوشته این اتفاق غیرمعمول وقتی افتاد که پسر بچه‌ای 12 ساله که مشغول گوش کردن راهنمای صوتی بوده و حواسش به جلو و اطرافش نبوده، بعد از یه سکندری به تابلوی نقاشی گلها اثر پائولو پورپورا خورد و در نتیجه تابلو سوراخ شد. خود این کودک و خانوادش از این پیش آمد ابراز تأسف کردند و تنبیهی هم برای این پسر بچه در نظر گرفته نشده. گرچه تعمیر این نقاشی 1,540,000 دلار خرج روی دست تایوان گذاشت، ولی تابلوی گلها از روز سه‌شنبه دوباره در پایتخت تایوان به معرض دید عمومی گذاشته شد.
تنها ساحلی در مسکو که نودیست های طرفداران برهنگی اجازه داشتن با فراغ بال در اون برهنه بشن، حالا به دلیل انتقاد شورای شهر در معرض بسته شدنه. روزنامه دیلی تلگراف نوشته ساحلی پردرخت در پارک جنگلی سربریانی بور کنار رودخانه مسکو که در چند کیلومتری مرکز به طرف غرب شهر، از اوایل دهه 90 میلادی یعنی بیش از 2 دهه قبل محل جمع شدن طرفداران برهنگی بود. حالا شورای شهر مسکو این افراد رو متهم به فساد در انزال عمومی کرده، گرچه نودیست ها میگن که موضوع بستن این ساحل تقریبا هر سال مطرح میشه و از جمله دلایلش هم اینه که زمین این ناحیه از لحاظ ملک موقعیت و ارزش زیادی داره. یکی دیگه هم اینه که خانواده هایی که به این پارک میان خوش ندارن به آدمای لخت بر بخورن، ولی گویا اخراج طرفداران برهنگی از این ساحل این بار رنگ جدی‌تری به خودش گرفته. رئیس کمیته سلامت عمومی در شورای شهر مسکو که از همحزبی‌های ولادیمیر پوتین یعنی حزب روسیه متحده از اوایل این ماه میلادی کارزاری را شروع کرده که مدعی آفت برهنگراهای مست، خشن و شهوتران باعث شده که این نقطه از پارک برای خانواده‌ها تبدیل به منطقه ورود ممنوع بشه. این عضو شورای شهر مسکو در یکی از شبکه‌های اجتماعی رسانه‌ای در روسیه نوشته که برهنه‌ها قسمت دیگه‌ای از این پارک جنگلی رو هم به اشغال خودشون درآوردن و در حالی که در تمام طول هفته چه روزای کاری و چه آخر هفته بر نخوردن بهشون محاله، تجمعاتشون معمولاً به درگیری، مستی و سکس دست جمعی ختم میشه. از اونجا که قانونی در مورد برهنه‌گراها وجود نداره، پلیس هم نمیتونه جلوی این مجلس عیاشی رو بگیره. این عضو شورای شهر که با وجود چنین ساحل‌هایی در مسکو مخالفه، گفته که به زودی این موضوع رو در شورای شهر مطرح میکنه.
جنگ 5 سال گذشته در خاورمیانه اگرچه مرگ، آوارگی و هرج و مرج با خودش آورده، ولی آلودگی هوا رو هم کم کرده. رویترز نوشته یک متخصص در مؤسسه مکس پلانک میگه که آمار نشون میدن آلودگی هوا به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرده. پروفسور جاس للی ویلد با توجه به داده‌های ماهواره‌ای به این نتیجه رسیده که آشوب مداوم در خاورمیانه به شدت از میزان آلاینده‌های هوا در خاورمیانه کم می‌کنه. به گفته این کارشناس، عوامل اقتصادی، اجتماعی و ژئوپلیتیک هم می‌تونن در کم کردن آلودگی هوا مؤثر باشند. بررسی هوای شهرهای مثل تهران، قاهره، دمشق و بغداد گواه این نتیجه گیری‌اند. پروفسور للی ویلد توضیح داده که همزمان با گریز میلیون‌ها نفر از مردم از مناطق جنگی، فعالیت‌های اقتصادی و مصرف انرژی پایین اومده. البته این نکته فقط محدود به خاورمیانه نمیشه و به گفته این کارشناس ناآرامی‌های سیاسی در مناطق دیگه هم عامل مهمی در کاهش آلودگی محسوب میشن. مثلا در یونان از سال 2008 میلادی به این طرف و همزمان با شروع بحران اقتصادی و مالی، یعنی از حدود 7 سال قبل، آلودگی هوا به شدت پایین اومده، یعنی میشه گفت نصف شده. یا به طور مثال در سوریه از سال 2011 میلادی، یعنی حدود 4 سال قبل، آلودگی هوا رو به کاهش گذاشته. تغییراتی در هوای مصر هم پیش اومده که از سال 2011 میلادی شروع شده. از طرفی به گفته این کارشناس، اگر به فعالیت گروه حکومت اسلامی در عراق دقت کنیم، می‌بینیم که موجب مهاجرت مردم و توقف فعالیت‌ها در عراق شده. در عوض، آلودگی هوا در کشورهایی مثل اردن و لبنان که پذیرای این مهاجران بودند، رو به ازدیاد گذاشته. به گفته پروفسور للی ویلد، ردیابی آلودگی هوا میتونه به سیاستگزاران کمک کنه میزان نیازمندی‌های مردم هر منطقه رو تشخیص بدن.
خانه‌ای در ایالت پنسیلوانیا یا آمریکا که در فیلم سکوت برده‌ها به عنوان مخفیگاه قاتل سریالی نمایش داده شده بود، همون جایی که قاتل روان پریش در اون حشرات و پرورش می‌داد و از پوست قربانیاش لباس درست می‌کرد، به وسیله صاحبانش به قیمت $300,000 به فروش گذاشته شده. در فیلم سکوت بره‌ها که در سال 91 میلادی، یعنی 24 سال قبل ساخته شده و برنده 5 جایزه اسکار، قاتلی به نام بوفالو بیل زنانی رو که می‌دزدید در سیاه‌چالی توی خونش زندانی می‌کرد و بعد از شکنجه اونها رو به قتل می‌رسوند. رویترز نوشته که البته خریداران باید بدونن که خونه واقعی نه تنها سیاه‌چالی نداره که خیلی هم پرنوره، استخر داره همراه با فضایی شاد.
دانشمندان آلمانی در معدنی متروک در مرکز آلمان ردپاهایی متعلق به دایناسوری 30 تنی کشف کردند که احتمالاً حدود 145 میلیون سال قبل در ایالت ساکسونی سفلا در این کشور زندگی می‌کرده. رویترز به نقل از سرپرست تیم کاوش گزارش داده که 90 ردپای پشت سر هم حدود 50 متر روی زمین وجود داره و نکته مهم در این کشف کیفیت و تداوم ردپاها و متعلق بودنشون به دایناسور بزرگیه که اسکلتش پیدا نشده و این یعنی گونه این دایناسور در اون زمان هنوز مشخص نیست. این ردپاهای ما قبل تاریخ بزرگ و عمیقند. عمق 40 سانتی متری اونها نشون میده که وزن صاحب پاها حدود 30 تن بوده و با توجه به اینکه بین 135 تا 145 میلیون سال قبل زندگی میکرده، این دایناسور سنگین وزن جزو اون دسته ای از همسانانشه که گردنها و دمهای درازی داشتند. این بخش از برنامه چهار کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر، بدرود.